قال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کنم خدمتی فرمان شیخ در پایان قصه که نکته ای رو نقل میکنن، بفرمایید نقل میکنن که بعضی از اصولیین بعضی از اقسام عدمیات رو از محل نزاع خارج میدونستن. بعد نقل میکنن از بعضی ها استصحاب براءت اصلی مجمع علیه از محل نزاع خارج. من امروز دیگه خیلی به فشار اومده، ظهرم رفت بودم برای این پایان نامه که اون بار زنگ زدن، دیگه مستقیم اومدم اونجا دیگه خیلی نه این دیگه باید یکم استراحت کنم بعد از درس دیگه همه چی رو قطع میکنم. یه جانم نه یکی دیگه اون موقع اونا زنگ زدن برای این، من هم اون رو بهشون گفتم. آره یکی دیگه است، اون یکی دیگه عرض کنم محضر شما. پس بعضی از انحاء عدمیات از محل نزاع خارج هست. یکی مسئله از براءت اصلیه رو نقل میکنن از علامه و محقق و اینا. یکی هم مسئله عدم نسب رو از محدث اصدرآبادی و بهرانی و محدث بهرانی عدم مخصص و عدم مقید هم اضافه کرده، گفته اینا هم جزء بدیهیات هست، چون نمیشه روش دعوا کرد. مثل همون استدلال گذشته که اگر اینا نباشن مثلا استنباط پایش میریزه. مرحوم شیخ یه جواب میدن اینجا، میگن ببینید استصحاب اگر به معنای ابقاء ماکان صرف باشه لا بشد، همین که ماکان ابقاء بشود، ماکانه ابقاء بشه، حالا چرا؟ به هر دلیل، این استصحاب نیست. همون چیزی که اول تعریف بود، یخرج ما ابقاء لعجل وجود دلیله او علت مثلا خوندیم، اونا هم ابقاءه، اما خب هر ابقاءی استصحاب نیست. شیخ میگن که لذا اگر ما در یه جایی ابقاء ماکانی داشته باشیم به ظاهرش نگاه کنیم ابقاء ماکانه، اما حمایت بشه توسط یه قاعده دیگه، مثلا بگیم به خاطر قبه قاب بلا بیان داریم ابقاء ماکانی. یا شما در براءت خوندید تو تنبیهات براءت قاعده عدم و دلیل دلیل على العدم، تنبیه اول براءت شما حکمیه از محقق معارج و محدث اصدرآبادی، یا به خاطر قاعده عدم و دلیل مثلا، یا محضر شما عرض کنم همین اصول عقلایی که داشتیم، یعنی بگیم شک که در تخصیص میکنیم ها ابقاء ماکان میکنیم، یعنی عدم تخصیص رو، اما به خاطر اصالت العموم، به خاطر اصالت الاطلاق. شیخ میگه آقا به اینا نمیگن استصحاب، اینا داره توسط چیز دیگه ای ابقاء تأمین میشه، و ممکنه او به خاطر اینکه اجماعیه یا مسلمه یا عقلیه یا عقلاییه، ای ابقاء هم مسلم و اجماعی و عقلی و عقلاییش، اما این بشه میگن استصحاب. همین تیکه رو بخونیم. نعم بسم الله الرحمن الرحیم. نعم ربمایی از هرومن بعضه هم، حالا بعضی که الان میگیم کیه، خروج و بعض الاقسام من العدمیات، بعضی از اقسامی که من العدمیات منش بیانیه، بیان این اقسامه من محل نزاع از محل نزاع خارجه، که استصحاب نفی المسمى بالبراءات الاصلیه. خب کی گفته فإن المصرح به فی کلام جماعت کالمحقق محقق حلی علی الله نظامه و العلامه علامه حلی فاضل جواد الاطباق علی العمل علیه اجماعی. دیگه چی؟ بعض اقسام مثال دیگه که استصحاب عدم النسب، فإن المصرح به فی کلام غیر واحد کالمحدث الاسترابادی و المحدث البحرانی رضوان الله علیهما عدم الخلاف فی اجماعی علیه. بل ترقی کنیم، نه اجماعیه، مال الاول، اول یعنی اصدرآبادی علی الله مقامه، اصدرآبادی میل کرده است به این نظریه که الی کونهی کون عدم نسب من ضروریات دین، نه لا خلاف، اصلا جزء ضروریات دینه. و الحق الثانی جناب بحرانی بذالک به عدم نسب استصحاب عدم المخصص و المغیر، لفظیه ای که استنباط قبلا هم خوندیم اینا نباشن استنباط به هم میریزه. بعد تحقیق و شیخ جواب میده دیگه، ان اعتبار الاستصحاب به معنی تعبیر فی تحقق شیء فی الزمان الثانی، استصحاب به چه معنا؟ استصحاب مصطلح خودمون، التعویل فی تحقق شیء فی الزمان الثانی، التعویل علی تحقق شیء فی الزمان السابق علیه، تکیه گاه ما این بشه که چون در گذشته بوده الان هم ابقاء بشود. این مختلفون فی، این محل نزاعه. من غیر فرق هم بین الوجودی و العدمی، وجودی و عدمیش هر دو محل نزاعه. خب پس حالا اینا که گفتن اجماعیه چی؟ میخوای بگی اجماعی غلطه؟ میگه نه نه، یه نکته اضافی بگیم، قد یتحقق، قد تقلیله، گاهی قد یتحقق فی بعض الموارد قاعدتون اخرى، گاهی یه قاعده دیگری هست که مورد ابقاء رو حمایت میکنه، توجب این قاعده الاخذ به مختصر حالت السابقه، نتیجه اجرای قاعده ابقاء شده که قاعده قبح التکلیف من غیر بیان. قبح تکلیف بلا بیان چی میگه؟ میگه پس کلا ما شککت یه تکلیفی داری فحصوی از که یه تکلیفی وجود نداشت عقاب نمیشی، چون علی عقاب و بلا بیانن قبیحون، این نتیجهش میشه استصحاب براءت اصلیه. پس هنوز اون عدم و تکلیف را هنوز داریم، نمیگیم استصحاب لغوی داریم، او عدم و دلیل دینون علی العدم که گفتم حقیقه هلی خوندیم، و او ظهور و دلیل دال علی الحکم فی استمرار الحکم نسخ، دلیل دال بر حکم دلالت داره هنوز استمرار داره، نسخ دلیل میخواد، شک در نسخ کنیم استمرار ظاهر دلیل که میگه من مستمره، دلیلی که مقیده به زمان نیست، گفته واجبه، گفته حرامه، این همه هستش، گفته حول غیر اخراج، گفته یه سال باید تو عده بمونه در خونه بعد طلاق، دلیل نمیگه من تا کی هستم، مگر دلیل دومی بیاد اینو نسخ کنه. فرض اینه که ما دلیل دوم پیدا نکردیم، به ظهور لسان همین دلیل اخذ میکنیم. او عموم دلیل اطلاق دلیل که اساس العموم و اساس الاطلاق هم او غیر ذلك سایر قواعد و هذا لا رفع له به اعتبار الاستصحاب، نتیجه یک قاعده ای بشه ابقاء، این ابقاء غیر از ابقاء استصحابیه. ثم انا لم نجد في اصحابنا من فرق بين الوجوديه والعدميه، اصلا ندیدیم بین تو اصحابمون کسی تفصیل قائل بشه عملا در فهم. نعم حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفيه، تفتازاری نقل کرده بود که عبارتشم قبلا خوندیم، تمام شد. بچه اول که مسئله تفصیل بین عدمی و وجودی بود تمام شد، عدمی وجودی هر دو محل نزاع، هیچ کدومم دلیل مسلمی نداره، و با این نکته پایانی اگر در جایی ابقاء غیر استصحابی داشتیم اجماعی هم که باشه محل نزاع ما نیست، ابقایی که توسط قاعده دیگری حمایت بشه از محل نزاع خارجه. قبلا گفتیم یخرج ابقاء لعجل علت اول عجل دلیل، الان هم چند تا دیگه اضافه کردیم بشه، بگیم اینا از محل نزاع خارجه. طبعا الوجه الثانی عنایت بفرمایید، تقسیم شد مستصحب حکم شرعی موضوع خارجی، حکم شرعی موضوع خارجی. از به محضر و سعادت شما یا باید نه نه الان بهتر میشه این دیگه، الان میام الان دوباره مثل موبایل هست باتریشون خرابه، خالی میشه دوباره یه ذره بعد شارژ میشه. نه من یه مقدار اوضاعم خوب نبود امروز دیگه، ماسکو در نیاوردم اصلا، کم احساس کردم شاید کم سرماخوردگی چیزی داشته باشم، احتیاط کرد خطرناک شد. نه نه من احتیاط کردم، فقط چیزی نیست میدونم اقل ای اتفاق برام میفتم. خب عرض کنم خدمتون، جناب محقق قمی میرزای صاحب قوانی گفته بعضیا استصحاب حکمی انکار کردن فقط موضوعی قبول کردن، بالعکس بعضیا موضوعی رو انکار کردن استصحاب حکمی قبول کردن. جناب شیخ هم میخواد بگه نخیر هر دو محل نزاع اینطور اینجا. اما مرحوم شیخ به مناسبت این مطلب دو تا نکته بیان میکنه، نکته اول این که میگن این کلمه استصحاب حکمی، یادتونه شیخ تو براءت اولین بار بود که به ما دقیق خط کشی شده یاد داد که مراد از استصحاب موضوعی نه موضوع حکم شرعیه، مراد از استصحاب موضوعی خلط امور خارجیه. مد دلیل علی ذلک؟ این اصطلاح بود از شیخ؟ نه، شیخ یک ملاکی بهمون یاد داد. بفرمایید. شیخ یک ملاکی بهمون یاد داد. اون ملاک چی بود؟ انشاءالله یادتونه، من دوباره یه خلاصه یادآوری کنم، خیلی مهمه. خود تفکیک استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی ناشی از نظام حکمشناسی بوده. ما میگیم که آقا حکم یه وادی جعل داره، وادی جعل به دست شارعه، حالا چند مرتبه توشه رو کار نداره، به اختزا و انجا و فعلی تو هرچی مثلا جاش باید بحث کنیم در مورد وادی جعل به ید شارعه. هر وقت تو قسمت وادی جعل حکم اپسیلون مشکلی پیش بیاد، عقل دست شارعه رو میگیره، یکی دیگه نمیتونه اقام کنه. مثلا فلسفه قوه قابل آبیان هم هر وقت در وادی جعل حکم مشکلی پیش بیاد.
جعل رو ابلاغ یه مرحله میگیم؟
نه، عجله کرد جمله اول بگم. مولانا العزیز شیخ بزرگم من دیهات، اولش یه جمله ای گفتم اگر عنایتی میکردی اینه نمیگفتی، گفتم جعل حالا توش چند تا مرتبه هست من کاری نلزو نگفتم مرحله، گفتم وادی جعل، حواسم بود وادی جعل حالا توش چند تا مرتبه هست اختلافی، حالا بعدا ببینیم این اختلافی حالا نحوه اختلاف واقعیه یا اختلاف قیچی سلمونیه که گفتم زرگریه، اتفاقی رقم نمیزنه. شاید ما یکی دو تا نگاه داشته باشیم که متفاوت باشن از هم، بقیه همه جعل اصطلاح. هرچی آقای صدر گفته هم حرف آقای ناینیه، هرچی آقای ناینی گفته خب از سرجش بعد دعوا کنیم، با من بیها شما هم بیها بلش کنید تا سر جاش، اگه واجب شد بحث میکنیم در موردش. فعلا اینو بگید یه وادی داریم به نام جعل، آقا بگو ابلاغ، بگو اعتبار، بگو مصلحت، بگو انشاء، بگو فعلیت.
بقیه شش کار میشه. اگه ابلاغ ما نمیتونیم خارج از جعل،
عزیز دلم جعل یه وادی کلانه، جنس انواعی تحتش، گفتم توش چند ده تا مرتبه داکم که داشته باشه، درست شد؟ اگر ما تو اون قسمت جعل حکم مشکل پیدا کردیم، اگر تو جعل حکم مشکل پیدا کردیم،
جعل میگم ابلاغ هیچ هست یعنی نیست؟ برای جعل دیگه؟
بله، اصلا ابلاغ یعنی چی؟ بگو ابلاغ یعنی چی اول؟
رساندن اون جعله دیگه، اون جعله به مردم برسه.
کی طوری معناش کرده ابلاغ؟ ابلاغ این نیست، ابلاغی که اصولی میگن این نیست، به خاطر اینکه الان خیلی جاها حکم دست ما نمیرسه، بوده تو روایات نابود شده. الان این جزوه چیه؟ ابلاغ شده یا نشده؟ ببین گفتم بریم توش دعوا داریم. الان فعلا ما میگیم آقا کلش وادی جعل مولا ها؟ خب حالا تو وادی جعل مولا هر مشکلی پیش بیاد، فعلا به مقداری که اینجا نیازش داریم شاره گیره. خب در مقابل این کجاست؟ دوباره برگردیم به نظام کلامیمون. ما میگه آقا مولا وظیفه‌ش بود که احکام شرعیه رو از نهج قضایای کلیه بیان کنه. بیان کنه. تطبیق تو رو خدا دقت کن. دقیق دارم حرف میزنم. اینایی که دارم میگم مسلمات اصوله. یعنی هیچ احدی از اصولین تو اینا مشکل نداره. مشکل مال بعضوم این میکنیم تا یه جایش اجماعیه، اگه جایی به بچ که زوم این کردیم دعوا شروع میشه، تا اینجاش مسلم. خب در مقابل این، در مقابل این قصه کجا مولا جعل حکم کرد تمام شد، کاری که وظیفش بود انجام داد، ادا وظیفته. حالا کی اینه میاره رو خارج منطبق میکنه؟ اینجا اصولی نمیگن کی، اینطوری میگن، میگن انطباق دلیل بر خود بر مستاق خودش قهریه، باز یه جزء مسلمات. گفته الخمر حرامه، خمر خودش مستاقای خود چه پیدا میکنه؟ هرچی خمر بود عرفه این برش بار میشه، نیازی به جنگ و دعوا هم نداره. اما پس نمیگم این کار مکلفه، نمیگم کار، اما کار مولا هم نیست. این مهمه برام، این دیگه خارج از محدوده مولاه. مولا وظیفه‌ش بود که الخمر حرامونه بگه به قول شما به دست ما هم برسونه، ها باش گفت رسون تمام شد. الان عذیب بعدش دیگه رفتی به مولا نداره، درست شد؟ چون منشأ مشکل دیگه مربوطه به مولا نیست، پس چیست؟ مولا که نیست، منم که اصلا دخالتی ندارم این وسط، پس چیست؟ شیخ با همون جمله اصولی انطباق عنوان بر مصداق قهری، مگر خارج یه مشکلاتی توش ایجاد بشه، غبار آلود بشه، انطباقه رو نفهمیم. لذا بهش گفت خلط اموره خارجیه. آقا ببین، پس دوگانه شد، یا منشأ شبهه به نحوی به مولا برمیگرده تو وادی جهل، یا خطاب نکرده، یا خطاب که دست ما نرسید، یا خطاب که خطاب بغلی اومد زد تو گوشش، بالاخره به هر چی تقصیر مولا عقلش رو میگیره. السلام علیکم، قوه قابل به شرمنده تو. هر جا از قصه مولا ما خارج شدیم دیگه منشأ ای وجود نداره الا مشکلات خارج، غبار آلود شدن خارج. سلام علیکم، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، لطف کردید، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، لطف میکنید، اگر بیارید ممنون میشم. دست شما درد نکنه، ببخشیدن. بلو من به بچم جرعت بدارم که برو برام آب بیا طوری بگم هیچ. نه نه، میگم میگه بیارم چی بگم آخه، من به بچم نمیگم بیا، هیچ کرکوپرمونه میریزونه خدا عیبه کسی گیر بده دست دور بده. عرض و محضر با سعادت شما برگردیم. پس نباید درش میبوده، پس این میشه خلط امور خارجیه. پس این دوگانه یا حکمیه یا خلط امور خارجیه بهش میگن موضوعیه، دوگانه ای که حتی حکشناسیمون در اومده با توجه به توضیح. حالا بگو الغنا محرم و غنا ما نمیدونیم چیه، دست مولا رو میگی، مولا خودت تبیین کن غنا چیه، گیر بالاخره تو خطاب توه. لذا شبهه تو موضوع حکم شرعی میشه شبهه حکمی. ببین با اون ملاکه هرچی که دست مولاه که ما هم قشنگ پشت بندش بخوای تو اصول برسیم قبه اقابه بلا بیا، این هم چه حکمیه هرج. تمام اصطلاحات بعدی که میگیم تو یکی از این دوتا میخوابه. مفهومیه یعنی چی؟ باید معلوم کنیم. مصداقیه یعنی چی؟ باید معلوم کنیم. دست شما درد نکنم، خیلی ممنون، لطف کردید، لطف کردید. خارج از عناوین اعتباری موی سفید پیش خدا احترام داره. قناعت کردید؟ بعد اینا همونایی هم که خدا بر اساسشون رزق میفرسته، خدا یه قوانینی داره برای این منشه الا عندنا خزانه هما ننظر و الا به قدر معلوم. پیش خدای تنزیل رزق قواعدی داره، قواعدش هم الزامن بر مدار اعتباریات ما، اگر هم اعتباری باشه اعتباری ها که خودش درست کرده نه اعتباری ها که ما درست کرده. بعد اینا تضاهم بین اعتباریات ما و اعتباریات خدا میشه، ما هم که غافلیم هیچ، خسارت دنیا و الاخره میشه. خب حالا با این نگاه شیخ میگه آقا من قبل من این اصطلاحات اینطور خط کشی نبود، لذا اگر بریم همین مقدمات گفتیم برای اینجا، اگه بریم تو قبل از من شیخ میبینیم گفتن شبه، گفتن استصحاب حکمی، اما حکم تقسیم شده به حکم کلی و حکم جزئی. شیخ میگه عمو این حکم جزئی یعنی همون خلط امور خارجی، ها اسمها گولت نزنه، چرا؟ چون حکم جزئی از انطباق حکم شارع بر مصداقه به دست میاد که این ناحیه انطباق ربطی به شارع می بر دست نداره. قهری عقل عقلاء هر کی انطباقه هم خودش اتوماتیک درست میشه، چفت میشن و هم مگر خلط امور خارجیه بزنه خرابش کنه. پس اصطلاح استصحاب حکم جزئی گوله نداره تا کلمه حکمت کنی کاره شارع. شیخ میانه با هم دیگه جدا بشن. حالا بعضیا حکم کلی رو گفتن ما استصحابش قبول نداریم، اینا میشن به قول قوانین میشن منکر استصحاب شرعی، استصحاب حکمی. بعضیا گفتن حکم جزئی رو استصحابش قبول نداریم. حکم جزئی یعنی استصحابه، کما اینکه اگه کسی گفت من فقط استصحاب جزئی رو قبول دارم، یه عبارت اخرى اینه که بگه استصحابه موضوعی رو قبول داره. حالا مرادمون هم موضوع چیه؟ آن چی که درست میشه تا خب پشاره برش بار بشه.
کلیه
بله بله. یه نکته دیگه عبدالله هم یکی از دوستان گوش آخو جوید به مناسبت یه جمله ای من اینو گفتم. ببینید هر مشبهه یا حکمیه ای به تبع شبهه موضوعی ایجاد میکنه، لذا اینطور نیست که ما بتونیم پایین بریم بالا. باید معلوم کنیم گیر از کیه. اگه شارع لم یبین، یعنی رفتی تو مجرا قبقا، رفتی تو وادی جهل، حکمی است. به تبع اگر شارع تبیین موضوع نکنه، خود به خود ما تو خارج موضوع حکمش قطعا ما تو خارج گیر میکنیم. پس هر مشکلی تو خارج دلیل بر شبهه موضوعیه نیست. حالا همین رو بخونیم تا یکم نکته اضافه داره. من دیگه اصلش رو میخواستم بگم، بقیه رو عبارت بریم جلو. الوجه الثانی، بسم الله الرحمن الرحیم، ان المستصحبه قد یکون حکما شرعی، مستصحب یا حکم شرعی است که طهارت المستصحبه بعد خروج المعزی. وای حکم کلیه، رفتی به مورد خاص نداره. یا عنوان یک چیزی داریم به نام مزی، میخوایم ببینیم بعدش طهارت وجود داره یا نجاست. یا عنوان کلی بگیم قبل از خروج مز طاهر بود، الان هم شک کردیم، استصحاب میکنیم بقائه طهارت و نجاسه المستصحبه بعد زوال تغییر المتغییر به نفس آب، تغییر اوصاف پیدا کرد نجس شد. حالا من قبل نفسه ای یه چند روز گذاشتمش، دوباره اوصافش برگشت به حالت عادی، یعنی متصل به کر و جاری نشد. شک میکنیم که الان این چون تغییر اوصاف پیدا کرد دوباره طاهر شد یا نه، استصحاب میکنیم بقای نجاست قبلش رو. اینجا شبه حکمیه است، یعنی ما کار به مورد خاص نداریم، ما گشتیم تو ادله نسبت به الماء المتغیر به نفس دلیل شرعی پیدا نکردیم. تمام، اینا حکمی کلی. و قد یکون غیرهو، گاهی اوقات مستصحب غیر از این حکم شرعیه. غیرو چرا اعم میگه؟ چون جنس انواعی تحتشه، نمیگیم فقط الفاظ، نمیگیم فقط موضوعات خارجی، هر چیزی که موضوع حکم شرعی میسازه که استصحاب الکریه و الرطوبه دیگه چی؟ والوضع و استصحاب الوضع الاول، وضع اول یعنی موضوع له اول، عند الشک فی حدوث النقل او فی تاریخ النقل. آقا این قطعا نقلی اتفاق افتاد، اما تو زمان معصوم نقل اتفاق افتاد، استصحاب عدم نقل میکنی میگی فعلا همون اونجا تو معنا اولشه. خب تا بعدا بحث کن اینا مثبت نیستن، اونا بعدا میاد های رفه، سری ذهنتون نره با آخر اصول. و ظاهر و ظاهر عبارات نه بل صریح و جماعت تصریح کردنه، وقوع الخلافه فی کل القسمه. نه گفت دو تا محل نزاعه، حالا نعم استدراک کرد. نسبه کی ناسب کیه؟ جناب میرزای قومی. نسبه الى بعضن التفصیل بینهما، به انکار الاول استصحاب حکمی و الاعتراف به ثانی استصحاب موضوعی، و نسبه الى آخر العکس استصحاب موضوعی قبول دارن حکمی انکار کردن. حکاهما الفاضل القومی فل قوانین. شیخ میگه وفیه نظر رو اما برای اینکه اشکالمو بگم تو این دوتا نسبت تفصیلی، اول یه مقدمه میگم. یظهر نظر به توضیح المراد من الحکم الشرعی و غیر حکم شرعی، غیر که مقابلش شد که شد موضوعی در واقع. فنقول الحکم الشرعی یراد بالحکم تارتا الحکم الکلی، خصوصیتش بگو این وصف مشعره به علت حکمه، الذی من شأنه ان یؤخذ من الشارع، اینو باید شارع بگه. رفتیم تو وادی جهل، حالا کجا بگه، چه جور بگه، مراتب گفتنش چیه، فعلا محل بحث ما نیست، وادی جهل. که طهارت من خرج من هون بعضی او نجاست مازال تغییره به نفسه، اینا شارع باید حکم عناوین رو معلوم کنه. و اخرى یراد به، به این حکم شرعی، ما یعم الحکم الجزئی الخاص. کلمه حکم میگیم اعم از حکم کلی و حکم جزئی، نه فقط حکم جزئیات، تو خدا حواستون رو بدیدا. اصطلاح اعم چرا؟ چون قائل داره، شیخ داره اعم توضیح میده. الجزئی الخاص فی الموضوع الخاص، که طهارت هاذا الصو، نجاست هاذا الصو، فان الحکم بهما. خب چرا ای طاهره یا نجسه؟ من جهت عدم ملاقاته ایل النجس، که طاهره او ملاقاته ایل النجس که نجس میشه، میخواییم ملاقات رو احراز کنیم. لیسه وظیفتا للشارع، شارع وظیفش ایده که حکم صوبو بگه، حکم ملاقات هم بگه، اما که تو خارج الان ملاقات اتفاق افتاد یا رفتی به شارع نه. نه، وظیفته اثبات الطهاره کلیتا، کلیتا لكل شيء شک في ملاقاته للنجس و عدمها، حکم کلی ملاقاتو بگه، عدم ملاقاتو بگه، شک در ملاقات هم بگه، اما که تو خارج الان چه اتفاقی افتاده. خب تمام. و علل اطلاق الاول، اول یعنی چی؟ خصوص حکم کلی. دومی اعمه، اصطلاح رو رعایت کنیم. جرال اخباریون، جنابان اخباریین اصطلاح اول رفتنه از کجا فهمیدی؟ میگه حیث انکروا اعتبار الاستصحاب فی نفس احکام الله تعالی، گفتن استصحاب در احکام کلی پیاده نمیشه، اون چی که فعل شارعه استصحاب توش نداریم. و جعل استصحاب در خود حکم الله، یعنی حکم کلی را، که چه کسی؟ الاسترابادی رحمت الله علیه، من اغلاط من تأخر عن المفید قدس الله نفسه، گفته این از اشتباهاتی که بعد از مفید به وجود اومده. خب مع اعترافهی، اعتراف جناب استرابادی به اعتبار الاستصحاب در کجا؟ فی مثل طهارت الثوب، یعنی حاضر الثوب، نجاست الثوب، یعنی استصحابای جزئی و غیره. امام ماشوب کفی که کیه؟ مای موصول تفسیر کن من الاحکام الجزئیه. دوست کلمه حکم اومد، نه کلمه حکم گولت بزند. شیخ دیگه خواه بالا قاعدش گفت، چرا؟ لأجل الاشتباه فی الامور خارجه. و صرح المحدث الحر العاملی اعلی الله مقامه الشریف بأن اخبار الاستصحاب لا تدل الاخبار على اعتبار استصحاب في نفس الحكم الشرعي، استصحاب نمیتونه ادله لا تنقض بیان استصحاب برای حکم کلی درست کنن. حرف بدی هم نیست، و فردا اگر تو روایتاشو خوندیم نتونستیم اتوش قاعده کلیه یه ایطوری در بیاریم، مواردی که قبل قاعده اومده همه روایت های زرار حکم جزئیه، روایت های زرار اینطوریه. حالا ببینیم چی میشه. کجا؟ علل اطلاق الاول این حکم کلی، یعنی اخباری گفتن در احکام الله در حکم کلی استصحاب نداریم، یعنی کل ما شککنا، شککنا لعجل فقدان نفس. در چی؟ آقا ما زال تغییره به نفسه، این حکمش چیه؟ فحصوی از کردیم حکمش معلوم است. چرا؟ چون اخباری احتیاطیه، اونا نوکر احتیاط هم در احکام الله. جانه؟
خدا
عزیزشون، خدا عزیزشون. خدا همشون عجب بوده که اگر همه اینا با هم بودن الان چیزی از شیعه باقی نمونده بود، اخباریه و اصولیه و برایتش. معلوم میشه که خدا خودش داره مهر چینی میکنه توی عالم و پشت پرده قصه که آدم نگاه میکنه میره همه اینا با هم اومدن. خدا رحمت کنه آقای مطهری جمله ای داشت میگفت که آدم نگاه میکنه میبینه تمام این چی که تو تمدن اسلامی تولید شده، کلامش رو هم از شیعه بستن، تمامش که تو تمدن اسلام پخشش دنیا نداشته نرسن، میگه تمام این دارایی علمی که تو تمدن اسلامی به وجود اومده آدم نگاه میکنه میبینه به علی سبیل مانعت الخلوب هر کدوم اینا به درد یه جایی تو شبهات جنگ با اسلام میخوره، کسی اومده حمله کرده، تمام این میراث علی سبیل مانعت الخلوب مفیده تو جنگ. از این منظر نگاه کنیم یه علوم اسلامی خیلی دارش بسیار میشه، همینه که تو اصول داریم، همینه که تو تفسیر گفته شده، همینه که هر کدوم یه جایی به درد میخوره. نه که و انما تدل على اعتبار الاستصحاب في موضوعات هي موضوعات حکم شرعی و متعلقات استصحاب، انما فقط یه جا به درد میخوره، تدل روایات برای که استصحاب معتبر است، اما در کجا؟ تو موضوعات. حالا این اصطلاح موضوعات و متعلقات بعضی از شروع عطف گرفتن به بعضی ها اومدن همون اصطلاح موضوع و متعلقی بود که شما توی مفاهیم یاد گرفتید تو اصول فقه، اصطلاح میرزای نائینی که مراد از موضوع چیه؟ متعلق و المتعلق، ها؟ سله سله هیئتش دلالت بر وجوب میکنه، متعلق و الوجوب صلاته، بعد از صلاتو تتعلق به موضوع زوال، اونا میرن جز موضوع. بعضی ها خواستن متعلق و موضوعات رو اونطوری معنا کنن، ظاهرن حالا او اصطلاح میرزایی نائینی اصطلاح خود چه؟ ما این شیخ اعظم اینجا داره عبارت حر عاملی، حتی اگه او اصطلاح شیخ هم گفته باشه ما داره عبارت حر میخونیم، باید ببینید تو اصطلاح اونا این موضوع و متعلق به چه منظوری بود، چون کلام او رو داریم میخونیم. بعضی ها گفتن که آقا تو اصطلاحات اونا مراد از موضوع های موضوع حکم شرعی، مثلا حیات زید موضوعه، بعد متعلق این موضوع چیه؟ مثلا نفقه، مثلا حرمت زوجیت ثانیه نسبت به مرعه. گفتن اینا تو اصطلاح اونا بهشون میگفتن متعلق موضوع. یه باریم تا باریم دنبال اصطلاحات چون بگردیم. خب بلاخره بل اصل فی ذلک عندهم قاعده کلی نزد اونا این است که ان شبهه فی الحکم الکلی لا مرجع فیها فی الشبهه الا الاحتیاط، شبهه در حکم کلی مرجعی ندارد مگر احتیاط، دون البراءه و الاستصحاب، بخاطر همین هم بود استصحاب رو انکار کرد. فانهما استصحاب و براءت عندهم مختصان به شبهه فی الموضوع، فی الموضوع یعنی چی؟ یعنی فی موضوع الحکم الشرعی، موضوع هم باید دوباره نجاتش بدیم از اون موضوع معنای کلیش. خب هازا تمام الکلام تو اصطلاح اول که حکم کلی، حالا بریم سراغ اصطلاح دوم. اصطلاح دوم اعم از کلی و جزئی، و علل اطلاق ثانی یعنی اعم از کلی و جزئی جرا بعض اون آخر بعضی دیگه از فقها قال المحقق الخنصاري رضوان الله عليه في مساله الاستنجاء بالاحجار، در ضمن این مساله فقهی این چنین فرمود، این عبارت از خودش الان، ينقسم الاستصحاب الى قسمين. دوستان یکم دقت کنید چه عبارتی داره. به اعتبار انقسام الحكم الماخوذ فيه در اون استصحاب الى شرعيه و غير شرعي، و مثل جناب محقق خانساری لل اول، اول یعنی شرعی، به نجاست صوب اول بده، نجاست و لسانی به رطوبت، رطوبتی که موضوع نجاست مثل حالا نکته رو دقت کن، قسمت اول درست نجاسته، اما این نجاست کلیه یا جزئیه؟ شیخ میگه ظاهر عبارتش اعمه، تصریح بعدی هم داریم که اعمه، لذا اصطلاح شد اعمه از کلی و جزئی. ثم قال، جناب خانساری این چنین فرمود، ذهب بعضهم الى حجیت الاستصحاب به قسمیه. دوستان الان دقت کنید، قسم اول کلام ایشون که شرعیه، اگر اعمه از کلی و جزئی باشه تداخل احسان پیش میاد، چون جزئیش میشه منشأش خلط امور خارجی، میاد تو موضوع. قسمینی که درست کرده اگر اولش اعمه از کلی و جزئی بشه، یه نه تداخل درست میشه. ذهب بعضهم الى حجیت الاستصحاب قسمی و بعضهم الى حجیت القسم الاول فقط، اعم از کلی و جزئی رو قبول کردن، موضوعی رو قبول نکردن. الان میگم، الان تا آخر پاراگراف بخونم معلوم شد. فعلا معلوم نیست، حواسم هم هستی، برای همین نبودم نکته عبارت برم حساس بشید. اصطلاح دوم تو عبارت شیخ اعم از کلی و جزئیه، و الان هم میخواد بگه جناب خانساری گفته اصطلاح دوم اینه اعم، اما کجای عبارت گفت اعم؟ گفت اعم از هاز از صبح و صبح کلیه، خب نگفت تو عبارت، گفت نجاست صبح و البده. خب حالا بریم جلوتر ببینیم، اذا عرفت ما ذکرناه، حالا که تو دو اطلاق و اصطلاح رو یاد گرفتی، ظهر آشکار شد که ان عدل قول من، واقعا دیگه نمیکشم، بذاریم برای جلسه آینده. صلی علی محمد و صورت هم سر شد یک دفعه اینجا ناهیه. نه نه خیلی، من از صبح تا الان یه ذر فکرم سر سر شد. نه 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 ماها بدنمون مواد غذایی افزوده زیاد داره، فقط نمیتونه تنظیمشون کنه و به همه بدن برسونه.